در جهت اصلاح حقوق بشر در کشور.
حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر. 22:30 ایران با پخش زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. همون گونه که در خبرها و گزارش‌ها شنیدید، شماری از شهرهای کشور صحنه تجمعاتی بوده و همچنین اعتراضاتی نسبت به جهش 3 برابری نرخ بنزین. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا در استودیوست. مهتاب، یه سرجمی که از جست و گریخته تو سایت ها و شبکه های اجتماعی بود به عمل اومد، حاکی بود که این تجمعات یا اعتراضات دست کم در 10 شهر ایران به شکلهای مختلف جریان داشته. چه شهرهایی همکنون صحنه این اعتراضات بودن؟
درسته بکتاش، در دست کم 10 شهر الان اعتراض ها در جریانه و ویدیوهاش منتشر شده در شبکه های اجتماعی. شهرهایی از جمله مشهد، اهواز، شیراز، بروجن، ماهشهر، گچساران، زاهدان، سیرجان، بهبهان و خرمشهر. ویدیوهایی منتشر شده که در اون نشون میده تعدادی از شهروندان تجمع هایی کردن. حالا این تجمع ها یا در مقابل پمپ بنزین بوده یا در مناطق در جاهای دیگه شهر بوده. در بعضی از شهرها جاده ها رو بستن به عنوان راهبندان های هوشمند یاد کردن و گفتن که ماشین ها رو خاموش کنید در برخی از مناطق. و بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه های اجتماعی، این شهروندان معترض در بعضی از این شهرها شعارهایی سر دادن، از جمله شعارهایی علیه مقام های جمهوری اسلامی. خب این اعتراض ها همچنان ادامه داره و از شهرهای دیگری هم احتمالاً ویدیوها داره منتشر میشه الان که من با تو صحبت میکنم. بعضی دیگه از شعارها حاکی از این بوده که مردم مشخصاً معترضن به افزایش قیمت بنزین و افزایش سایر قیمت ها که مردم در دفعات قبلی که افزایش قیمت بنزین رو ما شاهد بودیم در ایران از تجربه هاشون گفتن در شبکه های اجتماعی. میشنوید چند تای دیگه از صداهای معترضان رو. البته رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل زمان و مکان وقوع این اعتراض ها رو تایید کنه، اما خب در مقابل از اون طرف مقام های جمهوری اسلامی گفتن که از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفتن که این افزایش قیمت بنزین در حقیقت به نفع مردمه و گفته که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف کمک به خانوارهای کم درآمد خواهد شد و مردم نباید نگران باشن. اما خب این ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که مردم خیلی نگرانن از افزایش قیمت سایر اقلام.
دمتون گرم بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم، همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباشید. ماشیناتون رو خاموش کنیم، منم هر جا بنزین کنم که خاموششون کنم. درود به شرفتون، پاینده ایران.
مطلب خبرگزاری های ایران هم اشاراتی داشتن برخیشون به این اعتراضات و تجمعات، اما مقامات جمهوری اسلامی چه عکس العملی داشتن نسبت به این تجمعات یا اعتراض ها؟
بکتاش، من دیدم یکی دو تا خبرگزاری داخلی منتشر کردن خبر وقوع اعتراض ها رو در برخی شهرهای ایران، اما مقام های ایران تا الان واکنشی به اعتراض ها نداشتن. فقط من دیدم یکی دو تا مقام درباره افزایش قیمت بنزین گفتن، از جمله رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که گفته هر گونه افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین ممنوعه و با متخلفان برخورد میشه، در حالی که خب انتقاد بسیار گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی حاکی از این هستش که کاربران میگن این روی قیمت تمام اقلام و تمام خدمات اثرگذار خواهد بود. ابراز نگرانی میکنن در حقیقت کاربران شبکه‌های اجتماعی. فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم گفت که در اولین روزی که بنزین با نرخ جدید عرضه شده ما شاهد کاهش 20% مصرف بنزین بودیم، که باز در مقابل کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتن که خب روز جمعه بوده و از اون طرف هم طبیعیه که این افزایش قیمت به کاهش مصرف منجر بشه.
سپاسگزاریم. مهتاب وحیدی راد بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با اعتراضات و تجمعات در شهرهای گوناگون ایران نسبت به جهش 3 برابری بهای بنزین. در همین باره، اینکه اصلا چه شد که ناگهان بنزین 3 برابر قیمتش بالا رفت، که همچین اعتراضاتی رو هم به دنبال داشته، با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد تلاش خواهیم که صحبت کنیم. اکنون مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران رو روی خط داریم. آقای مهدوی آزاد، اکنون این اعتراضاتی که امشب یا در ساعات گذشته در شهرهای ایران شاهد بودیم، بعد از 2 سال هست از اعتراضات دیماه 96، و این بار این اعتراضات نسبت به افزایش ناگهانی بهای بنزینه، چه تحولاتی را اکنون میشه انتظار داشت؟ آیا دولت از این موضع خودش، این برنامه‌ای که اعلام کرد در بالا بردن قیمت بنزین، از اون طرف البته یارانه‌هایی رو اختصاص داد و حتی گفتیم به نفع مردمه، آیا از این موضع کوتاه خواهد اومد؟ تغییراتی رو خواهد داد؟ چه خواهد شد فکر میکنید؟
ببینید، یکی از مهمترین مشخصات این جور اعتراضات غیر قابل پیش بینی بودنش هست. این جور اعتراضات به صورت اصولی میتونه به سرعت، با سرعت نور گسترده بشه، ملی بشه، به سرعت سیاسی بشه و حتی منجر به تغییرات وسیع بشه. در همین 1 سال گذشته، این در سال 2019 میلادی، 2 تا تغییر حکومت داشتیم در دنیا به خاطر این اعتراضات. اولیش در سودان 10 ماه قبل اعتراضات در اعتراض به گرانی نان و سوخت شروع شد مثل ایران بنزین، اما نهایتا 7-8 ماه بعد، چند ماه بعد، به جایی رسید که ارتش کودتا کرد و عمر البشیر رو بعد از حدود 30 سال مردم برکنار کردن. در الجزایر هم که انقلاب لبخند معروف هست، حدود 9 ماه قبل، باز هم هرچند سیاسی بود، ریشش اقتصادی بود. اصلا بهار عربی بعد از خودسوزی یک کارگر محمد بو عزیزی در تونس شروع شد. اعتراضات عراق و لبنان رو هم داریم. بنابراین یک بود اجتماعی قضیه است، هنوز قابل پیش بینی نیست. میتونه به سرعت این اعتراضات گسترده بشه، مخصوصا اینکه طبقات محروم تحت فشار بسیار حاد اقتصادی هستند. اما از اون طرف هم امکان مداخله احزاب، گروه‌ها، ساختار سخت قدرت هست. رقابت‌های داخلی سختی هم در داخل قدرت وجود داره. میدونیم بخشی از قدرت دوست داره از این اعتراضات علیه دولت استفاده کنه، دولت دوست داره این اعتراضات مردمی رو که به وضوح الان کاملا مستقل هست رو یک توطئه از طرف رقیبش نشون بده. تصور نمی کنم دولت آقای روحانی بتونه در ملم مدت از این تصمیم عقب نشینی کنه. یعنی حتی اگر از مردم فعلا به ظاهر عقب نشینی هم کنه، راهی نداره با وجود این تحریم ها و این شرایط که از این تصمیم اساسی در اقتصاد بتونه طرف نظر بکنه.
آقای مهدوی آزاد، یکی از مسائلی که شما اشاره کردین همین فشار تحریم ها بوده، اما از آن سو انتخابات مجلس شورای اسلامی هم اسفند ماه در پیش است. همین خبرهایی که اکنون خبرگزاری‌های داخلی ایران مخابره کردن، فوراً بیشتر خبرگزاری‌هایی بودن که مرتبط میشه با جناح اصولگرا یا به اصطلاح محافظه‌کار حکومتی. این مسائل جناحی که شما بهش اشاره کردین چقدر در این وضعیت دخیل هست؟
ببینید، مسائل جناحی میتونه پوشش اینجور مسائل باشه، میتونه بهانه، تاثیرگذاری بزرگی داره. ما در اعتراضات دیما میدونیم، با اینکه از نگاه آدمهای مثل من و ناظران مستقل یک اعتراضات کاملا مستقل بدون رهبر و مردمی بود، اما تا همین اواخر دولت آقای روحانی به صراحت میگفت این اعتراضات رو توطئه رقیبش میدونه. به هر حال ما میدونیم بخشای از قدرت، مشخصا سپاه پاسداران و جریانی که نزدیک به آیت الله خامنه ای هست، بدش نمیاد عمر دولت آقای روحانی رو کوتاه بکنه، یا حداقل به بهانه حفظ تامین امنیت قدرت خودش رو بر کشور افزایش بده، دولت رو منفعل تر بکنه. مسئله این هستش که اساساً سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در مسافه با تحریم‌ها در پیش گرفته دچار تناقض ساختاری است. دولت‌ها منطقاً میتونن قربانی این سیاست‌های کلان بشن. اینجا مهم نیست روحانی یا احمدی نژاد، هر دولتی سر کار بود، مشکل بودجه داشت، باید بنزین رو جابجا می‌کرد، مردم هم عصبانی هستن، حق دارن اعتراض بکنن و طبیعتاً این معادله قابل حل شدن نیست از نظر منطقی. راه حلش یک تصمیم استراتژیک در سطوح عالی حکومت که جمهوری اسلامی آماده یه چنین چیزی رو نداره. برای این بعید نیست بخش‌های از قدرت از این جور اعتراضات به فرض اینکه البته گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه استفاده بکنن. متو یادمون نره اعتراضاتی که ما الان می‌بینیم مربوط به دهک‌های پایین جامعه است. طبقه متوسط که همچنان 5 دهک جامعه ایران رو تشکیل میده الان نشانه ازش در خیابون‌ها نیست، در اعتراضات دیما هم غایب بود. طبقه متوسط یک طبقه بسیار تعیین کننده است و فکر میکنم تا موقعی که موضع نهایی طبقه متوسط روشن نشه و معلوم نشه که آیا میخواد از چنین اعتراضاتی حمایت بکنه یا ترجیح میده در خونه بشینه، فکر میکنم پیشبینی برای سرنوشت این اعتراضات خیلی ممکن نیست.
سپاسگزاری. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. میریم یک راست به سوئد، جایی که احمد علوی استاد اقتصاد است. آقای علوی، این اعتراضاتی که اینک در شهرهای گوناگون ایران جریان یافته در اعتراض به جهش سه برابری بهای بنزین، دلیل این افزایش ناگهانی بها که البته گفتم میشه پیشتر دربارش تحریزی شده بود، برنامه هایی وجود داشت، تحریم ها بوده بخشیش، و از اون سو میشه ربطش داد به صحبت هایی که همین به تازگی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی کرد در مورد کمبود پول که در دست دولت هست و در واقع کسری بودجه، و از اون سو برداشت از صندوق ذخیره ارزی که در هفته ها و ماه های گذشته این اقدام صورت گرفته. اکنون چگونه است وضعیت اقتصادی ایران با توجه به این تصمیم افزایش نرخ بنزین؟
خب ببینید، میبایست هر سیاست اقتصادی که در حال حاضر اجرایی میشه در چارچوب شرایط یا اون زمینه سیاسی دید. زمینه سیاسی ما الان شاهد هستیم که بودجه ایران یک بودجه تحریم زده و جنگیه. بنابراین حتی این اقدام، علارغم اینکه فرضاً رئیس قوه مجریه چه میگوید یا علارغم اینکه فرضاً تاکید میشه بر اثرات محیط زیستی، این دلایل توجیه کافی نیست برای این اقدام، بلکه میبایست یک مسئله تحریم ها، دو مسئله کسر بودجه، و سوم اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد جنگی شده با کاهش منابع، میبایست دولت یک توازن ایجاد بکنه در این بودجهش. و ما میبینیم بودجه دولت یک فیلتری است که در واقع نهادهای تحت نظر رهبر حکومت، نهادهای حوزوی از اون ارتزاق میکنن. به همین دلیل هم هست که این کسری داره، چون اونا مالیات نمیدن و از طرف دیگه در واقع از این بودجه تزریق بهشون میشه و اونها ارتزاق میکنن. خب دولت برای اینکه بودجه رو تعادل بده میبایست چه کار بکنه؟ تنها راهی که براش تو این چارچوب ساختار حاکمیت هست، به جای اینکه اون نهادها رو حذف بکنه از بودجه، میبایست در واقع فشار رو منتقل بکنه به فرضاً مسئله افزایش قیمت سوخت که الان در دستوره. و ما بیاد بیاریم که قبلا مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرده و این شورای هماهنگی سران قوا بدون دخالت رهبری حتما اقدامی نمی‌کرد در این مورد و باید نقش رهبری رو دید. بنابراین این به اصطلاح افزایش قیمت‌ها در چارچوب در واقع بقای حکومت برای اینکه در شرایط تحریمی و جنگی دوام بیاره.
آقای علوی، با توجه به این تصمیم دولت در افزایش بهای بنزین، اون هم به این میزان، آیا از نظر اقتصادی واقعا دولت کنونی هیچ راهکار دیگه‌ای نداشت برای این حل این مسئله؟ هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته که این در واقع این تصمیم به نفع مردم فقیره.
به نظر نمیاد که راه حل دیگه ای باقی مونده باشه و الا دولت دست به این ریسک نمیزد، چرا که ما میدونیم خب الان به قول یکی از نمایندگان مجلس صادرات نفت به 1/20 خودش رسیده و معلوم نیست که حتی این به اصطلاح میزان هم ادامه پیدا کنه. از طرفی ما مشکل تورم رو داریم، مشکل رکود رو داریم، درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود کاهش پیدا میکنه و از طرفی نهادهای رانتی که از ارتزاق میکنن از بودجه، اونها نیازهاشون دائم بالا میره با توجه به شرایط جنگی، به هر حال دخالت های حاکمیت در کشورهای دیگه، از طرفی هزینه ها بالا میره، از طرفی صادرات نفت کاهش پیدا میکنه، هزینه های جاری دولت افزایش پیدا میکنه، تا جایی که به اصطلاح معاون اول رئیس قوه مجریه میگوید که ما این بودجه ای که داریم تنها کفاف پرداخت حقوق کارکنان رو میده و با توجه به این تورم به نظر نمی اومد که راه حل دیگه ای می بود، از اون جهت که به هر حال نهادهای مردمی وجود ندارن، سندیکاها یا فرضاً امکان اعتراض نیست، از اون جهت که این بودجه رانتیه و معمولاً نهادهایی که دارای قدرت هستن از اونجا اعمال و نفوذ میکنن، تنها راهی که باقی میمونه یا ضعیف ترین به اصطلاح حلقه ای که باقی میمونه همین به اصطلاح فشار به مردم و افزایش قیمت های سوخت و انرژی است.
22:46 دقیقه صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید با پخش زنده ویژه برنامه به خاطر اعتراضاتی که در شهرهای ایران نسبت به افزایش بهای بنزین جریان یافته. همراه هستیم با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. آقای مهدوی آزاد، اکنون این پرسش مطرح است که حال که شهرهایی از ایران صحنه این اعتراضات و یا تجمعات بوده، این به کجا میتونه بیانجامه؟
ببینید، آنچه که رسانه‌های داخلی دارن گزارش میدن هستش که چندین شهر کشور درگیر تظاهرات هست، منتها این تظاهرات ها عمدتاً گروه‌های 100 در 150 نفره هستند. در اهواز مثلا حداقل در 3 نقطه ما گزارش اعتراضات داریم، فیلم ازش داریم، ولی جمعیت حدود 100 150 نفر. واضح هست هیچ حزب یا گروه داخلی یا مخالفی فراخوان نداده، این اعتراضات کاملا خودجوش هست. اعتراضات خودجوش مشخصات خودشون و ویژگی‌های خودشون رو دارن. از یک طرف همچنان که گفتم میتونن با سرعت نور گسترده بشن، وارد ابعاد سیاسی و بعد امنیتی بشن. براتون دو نمونه رو مثال زدم تا همین یک سال اخیر، مسئله سودان که اعتراضات نان به سرنگونی عمر البشیر رسید و بعد هم الجزایر که البته دلیلش اقتصادی بود، هرچند بهانش اقتصادی بود هرچند دلیلش سیاسی بود. اما از طرف دیگه این چنین اعتراضات این امکان رو هم داره که به راحتی سرکوب بشن. کم کم ما داریم نشانه های از واکنش حکومت رو میبینیم. نیم ساعت پیش سایت عصر ایران گزارش داد که در اهواز مثلا اینترنت دچار اختلال شده. مسئله این هست که هم میزان خشم انباشته شده در جامعه بسیار بالاست، هم فشار اقتصادی در بین جامعه مخصوصا طبقات محروم و دهک‌های پایین بسیار بسیار بالاست، و هم از اون طرف با حکومتی کارآزموده در مسائل امنیتی مواجه هستیم. من فکر می‌کنم نکته کلیدی این هست تا موقعی که این پارادوکس، این تناقض ذاتی در داخل ساختار قدرت حل نشه، یعنی تا موقعی که سپاه پاسداران، آیت الله خامنه اینا بخوان از پول ملت ایران در خاورمیانه خرج کنن، توجهی به وضعیت مالی نکنن، بخوان با دنیا مجادله بکنن، تحریم براشون مهم نباشه و جامعه این فشار رو بخواد تحمل کنه و نهادی به نام دولت هست که باید این بار رو به دوش بکشه که مسئولیت داره اما قدرت نداره، هر لحظه ما با یک بمب انفجاری مواجه هستیم و هر لحظه با یک بمب زماندار مواجه هستیم. جامعه غیر قابل پیشبینی خواهد بود که از یک طرف هر لحظه میتونه تظاهرات گسترده‌ای داشته باشه، حتی به سرنگونی حکومت برسه بعد از چند هفته یا چند ماه از نظر تئوریک، و از اون طرف جامعه‌ای که خب میتونه سرکوب بشه. فکر میکنم پیشبینی بسیار بسیار زود هنگام هست، مخصوصا اینکه هنوز واکنش طبقات متوسط معلوم نیست، هنوز در واقع بخش هایی که نمایندگی می کنن طبقات متوسط رو واکنششون ندادن و البته تصورم نمی کنم در شرایط فعلی کشور اینا آمادگی ورود به دوره تنش رو یا یک دوره اعتراضات گسترده رو داشته باشند.
مهدی مهدوی آزاد بود در آلمان. شنوندگان ارجمند، شما می توانید نقطه نظراتتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 یا به وسیله کانال تلگرام رادیو فردا @فرداگرام بازگو کنید. مطالب، عکس ها و یا مشاهدات خودتون رو میتونید در میان بذارید. بریم سراغ احمد علوی در سوئد. آقای علوی، اکنون اون پرسشی که میتونه وجود داشته باشه اینه که کشوری که مانند ایران که برآورد شده منابع نفت و گازش در واقع روی هم، ایران رو به عنوان در مکان اول جای میده به عنوان دارنده انرژی جهان، چگونه است که اینجوریه وضعش؟
خب داشتن این منابع خودش نمیتونه شرط پیشرفت و به اصطلاح توسعه اقتصادی جامعه باشه، بلکه این چگونگی و سیاست گذاری در مورد استفاده از این منابع. ما در کشورهای دیگه هم شاهد هستیم که برخی از کشورها به هر حال مثل ونزوئلا خب دارای منابع بسیار کلانی هستند، اما از اون جهت که سیاست گذاری غلط بوده، حاکمیتی که اونجا هست نتونسته این منابع رو در چارچوب منافع مردم و توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی به کار بگیره، در نتیجه به اون بس رسیدن و اونجا ما شاهد تورم میلیون درصدی هست و تنش‌های اجتماعی. در شرایط ایران هم از همین جوره، یعنی تا اونجایی که به هر حال تا اون زمان که یک دولت رانتی، یک حاکمیتی که ایدئولوژیک و فرقه‌ای هست و قرار است که منابع رو در چارچوب و مقاصد سیاسی و تو به هر حال توسعه طلبی در خارج از مرزها به کار بگیره و در این حال قرار است که به اصطلاح تنش آفرینی کنه در منطقه، خب این منابع اگر وجود هم داشته باشه قاعدتا مصرف میشه در چارچوب اولویت های حاکمیت. در چارچوب اولویت های حاکم اون توسعه اقتصادی اجتماعی، باز شدن جامعه و به هر حال توسعه جامعه مدنی، توسعه سیاسی اساسا جایگاهی نداره. یعنی شما اگر بیارین در اولویت هاشون نگاه کنین، حتی در چارچوب برنامه‌های توسعه ما نگاه میکنیم، اونجا حرف نخست و آخر رو در واقع این اولویت های ایدئولوژیک و صادر و تنش آفرینی میزنه. بنابراین
خب احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو تماسمون قطع شد، از دست دادیم و این خط قطع شد. ساعت 22:52 دقیقه است. میریم سراغ آقای مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، فکر میکنین که الان مسئولان در ایران چه کار میتونن بکنن برای پاسخ دادن به مطالبات مردم؟
ببینید، اگر تجربه اعتراضات یک دهه اخیر رو در نظر بگیریم، حاکمیت در ایران به خاطر ماهیت خودش اساساً سر سازگاری با مطالبات مردم رو نداره. نه فقط مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، حتی در مسائل خیلی کوچیک هم، حتی جاهایی که معترضان یک خواسته خیلی به حق کوچولو دارن، مثل مثلا اعتراضات چند وقت پیش اهواز، هم باز حاکمیت علاقه به همراهی با مردم نداره. این رو ظاهرا موجب شکستن اعتبار و اقتدار و همنه خودش میدونه. این یک بعد قصه است. روی دیگر سکین هستش که حکومت راه چندانی هم نداره. یعنی شما فرض بکنید که الان دولت آقای روحانی بگه من بنزین رو اصلا برگردونم دوباره 1000 تومان، همچنان که آقای علوی هم گفت، همین چند روز پیش بود آقای روحانی گفتش که ما 600 هزار میلیارد تومان درآمد رو که باید می‌داشتیم به خاطر تحریم‌ها از دست دادیم، برای اداره کشور 450 هزار میلیارد تومان نیاز داریم و پول نداریم، دولت مشکل داره در اداره کشور. بنابراین تا موقعی که تحریم‌ها هست و حکومت داره مقاومت می‌کنه و لجبازی می‌کنه، راه زیادی هم نداره. برای من تصورم این هستش که حکومت به سمتی خواهد رفت که اعتراضات رو مهار بکنه و حتی اگر لازم شد سرکوب کنه، هرچند که گسترش اعتراضات اگر از یه حدی بیشتر بشه اون موقع دچار مشکل خواهد شد. همین نیم ساعت یک ساعت پیش آقای واعظی، رئیس دفتر آقای رئیس جمهور، تاکید کرده که اصلاح قیمت بنزین تصمیم و توافق همه مسئولان نظام هست. درست هم میگه، به این خاطر که اون شورای عالی سران هماهنگ سران قوه که آقای خامنه ای اردیبهشت سال پیش برای مواجهه با تحریم ها درست کرد و غیر قانونی هم هست عملا، این شورا پیوستن ایران به FATF یعنی تصویب لوایح مربوط به FATF هم تصویب کرده بود، منتها شورای نگهبان و مجمع تشخیص جلوش ایستادن. همین که در مقابل بنزین نایستادن یعنی که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم از افزایش قیمت بنزین حمایت میکنه، هرچند که بعید نیست بعدم بیاد زیرش بزنه. و من فکر میکنم حکومت نه راهی داره و نه علاقه ای داره به همراهی با چنین خواسته هایی و تصور میکنم احتمالاً به سبکی که الان در اهواز میبینی و برخی از شهرها کم کم دارن حکومت داره گارد امنیتی میگیره سعی میکنه اعتراضات رو مهار بکنه. منتها باز دوباره تاکید میکنم اینجور اعتراضات مخصوصا در شرایطی که جامعه تحت تنش‌های حاد اقتصادی و اجتماعی هست حداقل روی کاغذ میتونه خیلی سریعتر از پیشبینی ناظران گسترده بشه و اون موقع دیگه محال کردنش خب کار ساده ای نیست.
برخی کارشناسان آقای مهدوی آزاد در ماهای گذشته پیشبینی میکردن که شدت تحریم ها که هم فشار حداکثری ایالات متحده که همینطور بیشتر و بیشتر هم شد اثرات خودش رو در تابستان نشون میده و اینک با توجه به صحبتهایی که حسن روحانی اخیراً همین در روزهای گذشته داشت نسبت به کمبود بودجه دولت و همچنین اقدامات در برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی، همه این وضعیتی که اکنون میشه گفت این فشارها رو بر جامعه ایران بیشتر و بیشتر کرده، اکنون گفته میشه پیش بینی میشه که این فشارها در واقع خودشون رو در ماهای آینده نشون میدن ولی اکنون ما شاهدشیم.
ببینید سه تا نکته وجود داره. اول اینکه جمهوری اسلامی به عنوان یک واکنش تدافعی سعی کرده آمارها و در واقع بازار آمار در ایران گزارش‌های آماری رو به شدت محدود بکنه و حتی بانک مرکزی برخی از آمارهایی که حدود 20 سال داره به صورت مرتب میده الان چند وقت متوقف کرده. این باعث شده که کارشناسان ما شناخت دقیق و واقعی از آنچه که در جامعه وجود داره نداشته باشن. دومی که حکومت امنیتی کرده با امنیتی کردن حوزه اقتصاد مثلا حوزه ارز فروش ارز در واقع شما نمیدونید چه اتفاقی داره میفته و سومی که رسانه‌های داخلی رو وادار کرده توجیه کرده که میزان نارضایتی‌های مردم رو آنچنان که هست گزارش ندن. این واقعیت باعث شده که چیزی که ایران الان به ذهن و به نظر امثال من میرسه در واقع خیلی شرایط بدتر از اون چیزی باشه که به ذهن ما میرسه. در واقع شرایط بسیار شکننده تر از اون چیزی است که رسانه‌ها یا کارشناسان می‌نویسن و فکر میکنن. منطقاً بر اساس نگاه کارشناسان احتمالاً اواخر امسال در همزمان با بهمن ماه اسفند ماه بازارهای ایران دوباره با افزایش نقدینگی همون اتفاقاتی که هر سال اتفاق میفته و خب کارشناسان اقتصادی مثل آقای دکتر علوی میتونن بگن، من متخصصش نیستم، دچار مشکل خواهند شد. همین شکافهای سیاسی و اجتماعی رو دامن میزنه. منتها فکر میکنم تا موقعی که ما شناخت دقیقی نداشته باشیم از تحولات اجتماعی حوادث خیلی زودتر از اون که ما فکر میکنیم ممکن هست اتفاق بیفتن. نمونهش هم این افزایش قیمت بنزین که عملا یک افزایش سه برابری هست چون اون 60 لیتر در واقع برای گرفتن زهر ماجراست. در تاریخ ایران حداقل دو بار تکرار شده، یک بار دیگه هم سال 1359 از 1 تومن کردنش 3 تومن، یک بار زمان احمدی نژاد همین حجم، البته نه 3 برابر، حدود 2 برابر داشتن. منتها در هیچ کدامش این چنین واکنش های گسترده نبود. برای این واکنش ها همین واکنش های غافلگیر کننده نشون میده که چه بسا نه تنها رسانه حتی دولت آقای روحانی هم شناخت واقعی از تنش های نهان شده در جامعه و کتمان شده توسط رسانه ها و آمار ندارند.
سپاسگزاریم. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی، مسئول سیاسی ایران در آلمان. همراه بودیم با وی و همچنین احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. گفتگو میکردیم درباره تحولات ایران فقط یک روز پس از جهش سه برابری نرخ بنزین در ایران که اعتراضات و تجمعات گوناگون در شهرهای مختلف ایران را همراه داشته. نقطه نظرات، مشاهدات و مطالب خود را میتوانید به وسیله کانال رادیو فردا در تلگرام به این نشانی @فرداگرام بفرستید و همچنین بیان دیدگاه‌های خودتون رو میتونید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. تکرار میکنیم 2042-02-2112-2112. همراه شما بودیم با پخش زنده از رادیو فردا درباره تحولات ایران به دنبال اعتراضات در شهرهای گوناگون کشور. ثانیه‌های دیگر خبرها از رادیو فردا.